الأنور المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. شخصیت مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه اون شخصیتی نیست که امثال بنده قدرت وارد شدن در مدح او و بیان اوصاف او را داشته باشه. خیلی بزرگتر از ماها حریم گرفتند و از دور فقط خضوعی کردند و با اون خضوع خودشون ارادتشون را اظهار کردند و نهایت معرفتشون را. خوبه بیندیشیم که وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برای ما انسانها چه برکاتی داشت. بعضی مطلب هست که نور این شاب معصوم در یک نشأه‌ای که نمی‌دونیم یعنی چی وساطت در تمام برکات داره. باران به برکت اونها نازل میشه، رحمت‌های الهی به برکت اونها به خلایق میرسه، بلکه فیض وجود به برکت اونها به موجودات میرسه. اینها هم درست نمی‌فهمیم. فلاسفه چیزایی گفتند و در حد خودشونم تلاشی کردن، تلاششونم مشکوره، اما باز حقیقتشو نمیفهمیم. یعنی چه نور ائمه وساطت داره؟ یعنی چی؟ نمیفهمیم. بیاییم تر اون حدی که یه مقدار میفهمیم صحبت. میدونیم که بالاترین نعمتهایی که خدای متعال به انسانها از آغاز خلقت بشر تا کنون داده نعمت وجود اسلام و دین حق و راه صحیح به سوی اوست. اما اگر به حسب ظاهر وجود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نبود، آیا این نعمت پایدار در این عالم میموند و به ما میرسید یا نه؟ اگر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نبود، دعوت اسلام در همون آغاز خاموش می شد. پس بقای اسلام بدون شک مرهون تعالیم اهل بیت و در رأس اونا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. یعنی اگه من و شما و پدران ما و اولاد ما از جهنم نجات پیدا کنیم انشاءالله، یک قطره ای از برکات وجود علی است. ببین چه دریایی. خدا این نعمت را به انسان ها عطا فرمود تا اینکه وسیله ای برای نجات اونها از گمراهی ها و هدایت اونها به سوی کمالات و سعادت ها باشه. این برکات را وجود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برای انسانها در طول تاریخ داشته و خواهد داشت. این یه نکته. نکته دوم اینکه معرفت ما نسبت به امیرالمؤمنین چه نعمت بزرگی است. ایشون در زمان خودش در همون بلاد اسلامی که به برکت فداکاری های او مسلمان شده بودند و از نور اسلام بهره‌مند شده بودند، چند فرسخ دورتر از محل حکومت او مردم می گفتن علی کافره، علی نماز نمی خونه. بین کوفه تا دمشق چقدر راه بود؟ فاصله کوفه تا دمشق کمتر از فاصله مدینه تا کوفه است. در زمان حکومت خودش مردمی که به برکت فداکاری های او مسلمان شده بودند، در اثر تبلیغات سو باور نمی‌کردن که علی نماز بخونه. وقتی گفتن علی را در محراب کشتن، در مسجد در حال نماز، گفتن مگه علی نماز می‌خونه؟ صد سال نگذشته بود، 50 سال نگذشته بود، در زمان حیات خود علی مسلمان ها اینجور فکر میکردن، نه کفار. حالا بعد از 1400 سال ما صدها و هزارها فرسخ دور از زادگاه علی، خدا به ما عنایت فرموده که علی را میشنسیم، البته به اندازه معرفت خودمون دیگه. این چه نعمت بزرگ. امروز اکثر مسلمان ها بیش از 90% خیلی هنر کنن علی را به عنوان یکی از صحابه بزرگوار در ردیف بعضی دیگه از خلفا حساب میکنن. ببینید چقدر فاصله است از کجا تا کجا. هنوز خیلی ها معتقدند که علی و معاویه قابل مقایسه هستند. خب علی یه اجتهادی کرد، معاویه هم یه اجتهادی کرد. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. در زمان خود علی بوده. امروز هم همونطور اکثر مسلمان ها در همون حال هست. بزرگانشون می نویسن اجماع مسلمین است که بعد از رسول الله خلیفه اول افضل از همه بود و بعد خلیفه دوم و بعد خلیفه سوم و بعد خلیفه چهارم. احیاء العلوم غزالی را ببینیم، کتابای دیگه اعتقادیشون. علی را با چه کسانی مقایسه می کنن؟ و حتی تصریح میکنن که اون خلفای سگانه افضل بودن از علی. حالا در میان میلیون ها مسلمان دنیا خدا به یک مجموعه ای از شیعیان این افتخار را داده که علی را تا یه حدی این اندازه بشناسن که قابل مقایسه با اونا نیستن. اما هیهات که همین معرفت هم با همه ضعفی که داره در معرض خطره. ما اونجور شدیم که تا خطر گلومون رو نگیره، دم مرگ نرسیم، احساس خطر نمی‌کنیم. همون چیزی که موجب گمراهی و انحراف معاصرین علی شد در ما برای ما هم وجود داره. امروز این زمزمه ها شروع شده که همه مطالب نهج البلاغه درست نیست. چرا حوزه تصریح نمی کنه که بعضی از مطالب نهج البلاغه غلطه؟ و این مقدمه است، والله مقدمه است. شما باور نمی کنید اما یه روزی باور خواهید کرد. این مقدمه است برای اینکه علی با دیگران هیچ فرقی نداشت. همونطور که دیگران بعضی حرفاشون درسته بعضی حرفاشون غلط، او هم همینطور بود. چطور شد که مردم گول کسانی را خوردند، شمشیر به روی علی کشیدند؟ روی ساده اندیشی، سادگی. دیدن خوارج قرآن حفظ میکنند، سحرخیزی میکنند، پینه پیشونی دارن، گفتم مگه میشه اینا خلاف بکنن؟ اون سادگی در ما هم هست. وقتی میبینند یک کسی حرفای نامربوط میزنه، حرفایی که اساس دین را به خطر میندازه، میگن نه بابا این حرفا نزنید، این خمس میده، نماز میخونه، این ریش داره، بابا ریشش بلندتر از خوارجه. اگر ریش خوارج رو میدیدی چی میگفتی؟ اگر اون عبادت هایی که شب تا صبح میکردند، اون سحرخیزی ها، اون روزه ها، اون عبادت ها، اونا رو چی میگفتی؟ ما میگفتید حق با علیست یا با اونا؟ من و شما گول همون چیزایی رو میخورند که اصحاب عمر سعد گولشو خوردن. اشعث ابن قیس خورد، ابن ملجم خورد. بیندیشیم در علل گمراهی امثال خوارج مارقین، مبادا در خود ما همین عوامل باشید. چی موجب این شد که اینا به این انحراف بیشتر بشه؟ انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع. علی میگه اگه این حرفش راست باشه، چون میگن حرفای علی رو هم باید آزمایش کرد ببینیم درسته هست، از زیر آزمون درست در اومد قبول میکنیم، نیومد میذاریم کنار. اگه درست گفته باشه علی اینجور فرمود انما بدء وقوع الفتن، فتنه ها نه منظورش یعنی آشوب و سر و صدا، فتنه ها فتنه دین است، انحرافات یعنی گمراهی ها، کفرها، ارتدادها. بدء وقوع الفتن دو چیزه، آراء تبتدع و اهواء تتبع. یکی رأی های من درآوردی، حرف های بی اساس بدون استناد به منبع صحیح، مأخذ صحیح، برداشت های دلخواهی، معرفت تکامل یافته. یکی هم اهواء تتبع، دلخواه، دلم میخواد لیدر باشم، اسمم تو دنیا بلند بشه. من چیم کمتر از ایکس بود که چندی پیش در دنیا اینقدر شهرت پیدا کرد؟ من چیم کمتر از بنیانگذاران رنسانسی؟ اونا اومدن با کشیشا در افتادن، ما با آخوندا در میاد. اونا شهامتی داشتن، خب ما هم باید شهامت پیدا کنیم. اگه میخوایم به راه خوارج نریم، اگه به راه سایر مسلمان ها که از اهل بیت منحرف شدن به اون راه کشنده نشیم، باید یه مقدار هوشیارتر باشیم. المؤمن و کییس، بس اون چه از ابتدای اسلام تا به حال ما رو فریب دادن. یه خورده به خود بیاییم. با همه ی مقدسات ما بازی کنن و ما باز خواب بمونیم. ولایت فقیه هیچی، امام هیچی، اسمت انبیاء و ائمه هیچی. والله نوبت به خود خداشم خواهد بود. شما باور نمی کنید چه کنم؟ اینقدر چیزهای دیگه از 20 سال قبل گفتیم و باور نکردن، یه روزی فهمیدن، چوبشو خوردن. امروز هم میگیم باور نمی کنند، یه روز دیگه گفتیم باور نکردن همینشو، حالا دارن یه مقداری باور. هنوزم ریشهشو باور نمی کنند، یه روزی باور خواهند کرد. اما متاسفانه وقتی باور می کنند که دیگه کار از کار گذشته. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قسم میدیم، دلهای ما را از انحراف محفوظ بدار، ارتباط ما را با اهل بیت مستحکم بفرما. دست ما را از دامان اونها در دنیا و آخرت کوتاه نفرما. اسلام و مسلمین را عزیز بفرما. مقام معظم رهبری سایشون مستدام بدار. همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار. ما را به وظایفمون آشنا و در انجام اونها موفق بدار. صلی علی محمد و آله الطاهرین.
عزیزان شنونده، برنامه مکارم خوبان رو شنیدید و استفاده کردیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. 5:16 است و صبح چهارشنبه 26 شهریور ماه 24 ربیع الاول در کنارتون هستیم. سپاسگزارم که بخش سوم برنامه رادیو معارف رو تا این ساعت همراهی فرمودید. در فرصت پیش رو ابتدا فقه آل محمد رو تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میکنیم و 5:45 هم در انتهای این بخش از برنامه ها تنفس صبح رو میشنویم، تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. اما درس خارج فقه از آیت الله مکارم شیرازی 30 تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میشه در برنامه فقه آل محمد. صبح شما بخیر.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیرین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در مسئله هفتم از مسائل مربوط به اعمال حج بعد از منا بود. پس در این بود که طواف نساء مخصوص رجال نیست، شامل زنان هم می شود، شامل خنسا و خسی و طفل ممیز و غیر ممیز هم می شود. بنابراین همه در طواف نسا مشترکن. از مرحوم نواقی در مستند نقل کردیم که ایشون ادعای اجماع کرده، بل اجماع این، اجماع محصل و اجماع منقول. شهید اول هم در دروس ادعای اجماع کرده، ولی عجیب این است، اینو قبلا نقل نکردم، امروز دارم نقل میکنم، مرحوم شهید ثانی در مسئله ایراد کرده، با اینکه ادعای اجماع شده در مسئله، ایشون گفته فی اشکال نسبت به زنان در مسالک در جلد دوم صفحه 325 میگه اما المرأه فلا اشکال فی تحریم الرجال علیها بالاحرام، زن محرم که شد مرد برش حرام میشه. خب چرا هم از این حرام در بیاد؟ لیکن هل یکونو طواف النساء هو المحلل لها، زنم با طواف النساء در میاد از این حرام که رجال؟ بعد نقل اشکال از علامه میکنه، میگه علامه در مختلف اشکال کرده، میگه دلیل اشکالم این است که روایات ما همش راجع به رجاله، راجع به نساء چرقم در بیان از این حرام تو روایات ما چیزی نیست. ایشون ادعا میکنه، خودشم در آخر کلام میگه فالمسئلتو موضع اشکالن. شهید اول ادعای اجماع کرده بود، شهید دوم میگه فالمسئلتو نسبت به زنان موضع اشکالن. حال یکی از ایشون سوال بکنه، خب موضع اشکاله این زنا از حرام بودن رجال برشون چرا هم در بیان؟ با احرام که حرام شد، طواف نسا هم که موضع اشکاله، پس چرا هم از این حرمت احرام در میان؟ برن عمره مفرده به جا بیان، چه ربطی به عمره؟ یعنی زنها بعد از حج برن یه عمره مفرده دیگه هم به جا بیارن، اول آوردن دوباره بیارن. با تقصیرم نمیگه تمامه، نمیگه حلال میشه. به هر حال حالا میرسیم، بالاخره معلوم میشه بعضی از ادله در دسترس این بزرگوار نبوده، به الا مسئله مسلمه. اقوال اجمالا اشاره کردم، قبلا مفصلا ذکر کردیم، رفتیم سراغ ادله، از آیه شریفه استفاده کردیم، آیه شریفه رو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج گفتیم، اینها شامل زن و مرد هر دو میشه. خب وقتی شامل زن و مرد هر دو شد، لابد یه راه خلاصی هست، راه خلاصی جز طواف نساء نداریم، بماند در این حرمت معنی نداره. راه خلاص غیر از طواف نساء هیچ کسی چیز نگفته. حق با شماست، آیه در مقام بیان راه خلاص نی، ولی در مقام بیان حرمت هست یا نه؟ وقتی در مقام بیان حرمت شد، در اینجا سوال می شود راه خلاصش چیه؟ آیا راه خلاص نداره یا نه؟ راه خلاص داره، غیر از مسئله طواف نسا چی داریم در راه خلاص؟ و اما بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم روایاته. ما در اینجا 5 روایت داریم یا بیشتر، 6 روایت داریم که اینها دلالت میکنه بعضیش بر نساء، بعضیش بر اطفال، بعضیش راجع به خصیه. همه روایات همه اون 4-5 رو در بر نمیگیره، بلکه مجموع این روایات مجموع اون 5 گروه رو که نساء باشد و طفل ممیز باشد و طفل غیر ممیز باشد و خصی باشد و خنسا، این 5 رو همه این روایات نمیگیره، بعضش این روایات میگیره بعضش اون روایات. حالا این روایات رو من بخوانم. روایت اول صحیح علی ابن یقطین عن ابی الحسن، روایت 1 باب 2 از ابواب طواف جلد 9. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخصیان والمرأة الكبيره، از خصیان و زن بزرگ سالی که شوهری نمیخواد بکنه. اینا خیال میکردن اونهایی که شوهر میخوان بکنن، زن میخوان بگیرن، طواف نسا دارن. کسی که محل ابتلاعش نیست طواف نسا نداره. علیهم طواف النساء، آیا خصیان و مرأه کبیره طواف نسا دارن؟ قال نعم، بله. علیهم طواف کلهم. خب این حدیث که مرحوم شهید ثانی میگه نصوص نیست، خب این نص دیگه میگه علیهم الطواف کلهم، بر همشون طواف نساء است، مرعه کبیره و خصیان. روایت دوم، روایت 3 همین بابه، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لولا ما من الله بهی علی الناس، اگر این منت خدا بر ناس، مراد اهل سنته، اگر این نبود من طواف الوداع، اینا طواف وداع به جا میارن، طواف نساء ندارن، لرجعوا الى منازلهم، به خانشون برمیگردن، ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. این طواف وداع جانشین طواف نساء شده. اگر این منت الهی نبود که طواف نساء بر این طواف وداع رو ایشان به جا نمی آوردن، این بر می گردند و زنانشون برشون حلال نمی شد. یعنی لا تحل لهم النساء. آخرشو بخوانم، حتی یرجع بالبیت، زنش حلال نمی شد اگر طواف وداع به جا نمی آورد، تا یرجع الی البیت، بیت الله الحرام، حتی یرجع فیتوف بالبیت، برگرده فیتوف بالبیت اسبوعا آخر، بعد ما یسعى بین الصفا والمروه. شاید اینجاست و ذالک علی الرجال و النساء واجبون. یعنی چه؟ و ذالک علی الرجال و النساء واجبون، ذالک اشاره به چیه؟